ایام
متشکرم. آقای دکتر حراتی بسیار سپاسگزارم. ممنونم از حضورتون. آرزوی موفقیت دارم. پیروز باشید.
سلامتی دارم براتون. موفق باشید.
هفته صبح هست، هم صحبت میشیم با جناب آقای رضا نواز، سخنگوی محترم جایگاهداران سوخت. آقای نواز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقا داره چه میگذرد بر احوال سوخت و جایگاه های سوخت و سهمیه بذاریم نذاریم، سقف بذاریم سقف نذاریم، بعد کارتا رو کم کنیم کم نکنیم، اوضاع رو چطور تفسیر میکنید و تبیین میکنید؟
والا عرض کنم خدمت شما که به دلیل افزایش مصرف شدیدی که اتفاق افتاده توی کشور در سال 1402، تصمیم سازان اصلی معمولا میان برای کنترل مصرف تدابیری رو میاندیشن دیگه. ما خودمون عرض کردم بارها در موضوع سهمیه و قیمت هیچ نقش آفرینی نداریم و صرفا اجرا رو انجام میدیم که خیلی هم کار سختی است، یعنی چون خودمون طرفه در واقع تصمیم گیری نبودیم، اجراش که کار سخت. چند تا محدودیت و در واقع سخت و اینا الان داریم که دیگه فکر کنم به وفود تو رسانات صحبت شده.
ما سر فصلهای خاصی درباره آلودگی هوا وقتی صحبت میکنیم، بله، مسئولین ارجمند و محترمون میفرمایند که پاییز رو عرض میکنم. بله. پاییز وارونگی هوا هست، به قول عمریا اینورژن هست و بله، طبیعیه که این آلودگی باشه. میپرسیم که مگر نمیدانیم که در این فصل از سال وارونگی رخ میده، پس چرا براش تدبیر نمیاندیشیم؟ این حرف بله، راجب جایگاه ها هست. بله. شاید عددمون عدد متفاوتی باشه نسبت به سنوات گذشته، اما اون شیب مصرف همیشه توی این فصل یک شیب روبه افزایشی بوده.
بله،
بوده یا نبوده؟
بله،
جناب
نواز. بله،
پس ما با یک امر دفعتن و فجعتن مواجه نیستیم، یه امری که هر سال داره رخ میده و میدونیم که در این موقع از سال مصرف میشه. بعد اون وقت به جای اینکه بیایم تدبیرش بکنیم، تازه میایم کار کنیم. یاد یه دوستی، نمیگم کدوم منطقه تهران، بخاطر اینکه دیگه اون وقت همه میدونن راجع به کی داریم صحبت میکنیم، خیلی معروفه. یه دوستی داریم کارش پختن مثلا فرض کنید سمنوه. بعد این میدونه که سر یک ساعتی مثلا مردم میان ازش سمنو میخرن، این در سمنو فروشی واسه پزیشو میبنده ساعت مثلا 8 صبح، یهو میبینید 100 نفر 200 نفر جلوش صف بستن.
بله.
که مثلا یک کاسه سمنو میخوان، در حالی که اگر ساعت 5 صبح که از ساعت نصف شب مشغول کاره، 5 صبح 6 صبح اگر باز میکرد مردم به مرور میگرفتن، این گلوگاه ایجاد نمیشد. ما اومدیم همین کارو تو جایگاه ها انجام دادیم. یعنی اگر درست خاطرم باشه 3 ماه پیش که با حضرت علی داشتیم صحبت میکردیم درباره اینکه هر سکو، درست عرض میکنم، هر سکو یک دونه کارت داشته باشه، تصور میشد که باعث ایجاد ازدحام بشه، کما اینکه شد. بعد از اون اومدیم سقف برداشتم گذاشتیم. چطور تفسیر میکنید؟ من شنیدم آقای دکتر مخبر گفتن این سقف برداشته بشه، نمیدونم آیا اجرا شد یا نه.
اون دستور ایشون در مورد چند تا جایگاه تهران بوده،
اون 15 تا جایگاه.
بله، که البته اونم چند سقف‌های مختلف ما داریم دیگه، مثلا
15000
لیتر. نه نه، اون سقف نه، فقط سقف
دریافت رو میفرمایید. آها،
سقف استفاده از کارت آزاد جایگاه هم داریم.
بله، بله.
و تعداد دفعاتی که این کارت داخل دستگاه میره هم داریم، یعنی حتی اگه تو شارژ باشه تعداد دفعاتش تمام شده باشه نمیتونی استفاده کنی. حالا من عرض میکنم، ببینید، این که افزایش مصرف، دقیقا شما درست میفرمایید، افزایش مصرف خیلی بیش از اندازه هست و اینها قبول دارم، تدابیرم باید براش اندیشیده میشه.
آقا من اینو نگفتم که مصرف بیشتر از معمول، من این عرض نکردم.
بله، نه، عرض میکنم که
ولی عرض کردم که در این موقع سال دیگه. نه، اینم نگفتم، گفتم در یک موقعی از سال ما اصطلاحاً پیک مصرف داریم.
درسته، ولی هر چقدر هم، ببینید یه چیزی هم بگم خدمت شما، ما هر چقدر این رها باشه و کنترل مصرف صورت نگیره،
کنترل مصرف چجوری میفرمایید؟ مگه ما با بنزین مثلا حیاتمون رو میسوزیم؟
نه، خودروها.
مگه اون دست مردمه؟
نه نه، من
وقتی خودروی
داریم که من میگم مسئولین، ببینید من همینو دارم
همین دیگه.
میگم
وقتی
مسئولین اولا باید بیان خودشون پاسخ بدن، برای تصمیماتی که خودشون اتخاذ کردن.
بله.
چون ما وسط میدان هم متضرر میشیم هم با انبوهی از پاسخگویی‌ها با مشتری‌ها و مردم رو مواجهیم.
خب من یه پرانتز باز یه نکته که شما نگفتید رو بگم. ما نمیایم الان من این خود من که در رسانه هستم و دارم خبرها رو مرور میکنم بارها با این نواس صحبت کردم، خود من الان اولین بار فهمیدم که علاوه بر اینکه فرد حالا برداشتش چقدر هست، خود کارت هم دفعات میتونن براش بگذارن.
یعنی وقتی که من گفتم من به جای مختلف پخش شده،
من به جایگاه مراجعه میکنم میبینم کارت داره ولی اون کارتشو به من نمیده، بعد میگم چرا نمیدی، میگه این سهمش پر شده. من نمیدونم چی میگی من، یعنی من شهرمند،
من الان از تریبون شما مجدد اعلام میکنم.
خب بعد اون وقت باعث ایجاد تنش بین مردم و جایگاهدار میشه.
بله،
جایگاهدار
بارها این رو انتقاد کردیم و بارها به مقامات کشور این رو نوشتیم که وقتی که این اتفاق میفته بله خب تنش میشه، بعد سوالات زیادی میپرسن،
سوء برداشت میشه.
بله، ما 8000 لیتر کارت آزاد جایگاه داخلش سهمیه داره، اون 8000 لیتر هم تازه شما اگر 4 لیتر 5 لیتر 10 لیتر هم باشه باید کارت رو بزنید دیگه. وقتی بله. کارت رو میزنید تعداد دفعات هم داره، یعنی اون کارت 255 بار میتونه بره داخل دستگاه. حالا اگر 255 بارش پر شده باشه، حتی سهمیه هم داشته باشه، نمیتونه استفاده کنه. نه سهمیه‌اش تموم بشه، باید وایسته تا 12 شب دوباره این شارژ بشه. اینا رو ما بارها عرض کردیم به مردم عزیزم، گفتیم. برای اینکه این تصمیمات چرا اتفاق افتاده و آیا روش‌های بهتری از این وجود داره و میتونن اتخاذ بکنن یا نه، مسئولینی که تصمیم میگیرن باید بیان اینا رو پاسخ بدن، بگن که همچین چیزی هست. ما اون چیزی که ما فهمون هست اینه که مصرف ما به اندازه به دلیل مصرف بالای خودروها و غیر استاندارد بودن خودروهامون تو مصرف، این در رنکینگ جهانی ما، یعنی اصلا یه عدد عجیب غریبی داریم و جلوش هم بازه، یعنی هیچ تدبیری نمیشه که مثلا ما چیکار کنیم که مثلا خودروهامون مصرفش بیاد پایین، حداقل دو سال بعد این مشکل رو نداشته باشیم، پنج سال بعد این مشکل رو نداشته باشیم. همین جلوش بازه، همین جوری داریم میریم.
یه پیامکی به دست ما رسیده، حالا این فرمایش شما حتما ادامه دراجبش صحبت میکنه. یه پیامکی به دست ما رسیده، یکی از شنونده ها نوشتن که کارتشون رو در جایگاه بردن و گفتن که این کارت در این جایگاه قابلیت استفاده نداره. آیا ما محدوده جغرافیایی برای کارت ها داریم؟
ببین اگر این استان مرزی باشه، این آقایی که این عزیزی که پیام دادن، اگه استان مرزی باشه بله، در استانهای مرزی ما طرحی رو داریم به نام طرح کدینگ.
بله.
که باعث میشه که حالا هم فروش جایگاه ها پایین بیاد، متضرر بشن، هم همه دارندگان کارت ها از همه جایگاه ها نتونن استفاده کنن. برای افراد بومی و غیر بومی این تعریف میشه تو جایگاه ها، به خاطر همین این کارت رو اگر جای دیگه بزنن،
یعنی من مثلا در مهران نمیتونم بنزین از کارتم استفاده کنم.
الان توی موضوع اربعین شاید فرق میکنه، آخرین گزارش
حالا در مهران نه، بریم مرز،
ولی در استانهای مرزی خصوصا مرزهای شرقیمون طرح کدینگ داریم، مخصوصا مرزاشه. طرح کدینگ این است که شما اگه تهرانی هستید در جایگاهی که غیر بومی ها میتونن سوختگیری کنن اونجا سوختگیری میکنید.
مثلا در تایباد نمیتونم سوختگیری کنم؟
نه نمیتونید، نه برخی جایگاه های اون شهر نمیتونم به شما خدمات بدم، ولی برخی هاشون میتونم.
برعکسش چطور؟ آیا شخصی که کارت استان مرزی رو داره میتونه بیاد اینور بزنه؟ فقط من نمیتونم، من که در مرکز هستم نمیتونم برم بزنم.
بله.
خب اینم جدیده یا از قبل بوده؟
تر کدینگ سابقه داره، چندین سال اجرا شده، الان هم داره اجرا میشه، یعنی جدید نیست.
بله. و خب برگردیم دوباره سر جایگاه ها، سر آنچه که داره بین مردم و جایگاهداران اتفاق بیفته. چرا این رو عرض میکنیم؟ به خاطر اینکه جایگاهداران هر تصمیمی که در سطح کلان گرفته میشه، جایگاهداران در صف مقدم روبرویی هستن و مردم سیاستگزاران رو نه میبینن نه راجبشون صحبت میشه کرد. آنچه که میبینن این کسی که تازه جایگاهدار، مسئول جایگاه رو هم که نمیبینن، اون شخصی که به عنوان این شخصی است، عنوان سازمان این شخصی که نازل رو میده یا میگذاره کنار دستگاه ایستاده. بهش چی میگید شما؟
بله.
سوال کنم این اسمش چیه؟ بهش چی میگید شما؟ این
سیستم اپراتور کارکنان جایگاه.
این کارکنان جایگاه رو مردم میبینن که این کارت رو در اختیار نمیذاره، باعث دلخوری میشه. بعضیا دیدیم که برخورد تند انجام میدن. آقای نواز متشکریم، امیدواریم که به هر حال سیاستگزاران، تصمیم گیرندگان ما به نحوی تصمیم بگیرن که هم آرامش در جامعه حاکم باشه، هم به هر حال مردمی هستن که با همه نوع تصمیمی کنار اومدن، راه اومدن و همراهی بشه باشون. آقای نواز،
من یه خواهشی هم دارم اگه اجازه بدید. تو این شرایطی که ما الان هستیم با توجه به این محدودیت ها، اینها یک همدلی بین جایگاه ها و مردم رو میطلبه. یعنی ما تمام تلاشمون این بوده که علارغم اینکه ما خودمون تصمیم گیر نبودیم، مردم زیاد اذیت نشن، زیاد تو صف نبونن، و خواهشمون اینه، با الان شما نکات خیلی خوبی فرمودید که تصمیم گیر نبودن، خواهشمون این هست که یه هم این همدلی بد نیست، یعنی همدلی خوبه.
ولی به خدا من میخوام به نیابت از مردم بگم آقا به خدا طرف مردم رخ میده، تو گرما بنزین چراغ بنزینش روشن شده، خودشو رسونده به یه جایگاه پارک نداره.
ما هم خیلی سخت.
بله بله من میخوام اینو به سیاست گذاران میگم، از یک طرف شما هستید، از یک طرف مردم هستن، یه فکر عاجلی به حال این موضوع بشه.
ان شاء الله طرحا کمتر تلبی باشه، بیشتر راهکارهای مفیدم مشاهده باشین در آینده و بتونیم از این شرایط فعلی عبور کنیم.
آقای نواز سپاسگزارم، متشکرم از همراهیتون، صبح بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. توی خبرها همین الان داشتم نگاه میکردم، حالا رسانه‌های مختلف بهش پرداختن، سازمان بورس هشدار داده به مردم. من خب خیلی حواسم جمع شد که سازمان بورس هشدار داده، بحث اعتماد هست، بحث عدم اعتماد هست، ریزش هست، صعود هست، قیمت خوراک هست. هشدار دادن که مراقب پیامک های جعلی درباره سهام عدالت باشید. علاوه بر این که میخوام این توجه شما رو جلب کنم که مواظب باشید این پیامک ها جعلی هستن، وارد هر درگاهی نشید، ولی خب سازمان بورس یه خورده بیشتر به موضوعات سیاست گذاری کلان اگر بپردازه. این ریزش ها حتما امروز راجع به بازار سهام صحبت میکنیم، این بی اعتمادی حقوقی ها حقیقی ها حتما صحبت میکنیم، همراه ما باشید. اما امروز روز بزرگداشت مقام حکیم بوعلی سینا هستش، روز پزشک هست. این روز بزرگ، این روز خاص رو به همه پزشکان عزیز کشورمون، همه پزشکان متخصصمون، همه پزشکان غیر متخصصمون، همه کسانی که تو برهه‌های مختلف، به زنگاه‌های مختلف سلامتی همراه و همپای سلامت کلان کشور بودن، تبریک میگیم، براشون آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که بیشتر قدر دیده بشن. میهمان ارجمند، دو میهمان ارجمند داریم، جناب دکتر حسن واعظی، ریاست محترم مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، همینطور جناب دکتر علی سالاریان، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سالاریان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و جناب دکتر واعظی. عرض کنم که تصدیق میکنم بنده عضو شورای عالی نظام پزشکی هستم.
آقای دکتر علی سالاریان، عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی.
بله.
متشکرم از شما، ممنونم. آقای دکتر واعظی سلام، صبح بخیر. نیومدن. آقای دکتر واعظی هنوز به جمع اضافه نشدن، اضافه میشن. آقای دکتر سالاریان درباره این روز صحبت بکنیم. روز پزشک.
بله. روز اول شهریور، میلاد ابوعلی سینا، نابغه شرق و حکیم و پزشک مشهودیه که در حال نه تنها در کشور ما در مشرق زمین بلکه در جهان شناخته شده هست و کتاب قانون ایشون و آثاری که در زمینه پزشکی به جا گذاشتن در صدها سال قرنهای مختلف در مشرق و مغرب مورد استقبال و اقبال و مرجع پزشکان مختلف بوده و از این رو روز تولد ایشون به عنوان روز پزشک انتخاب شده. حسن انتخاب این روز به عنوان روز پزشک بوده و بنده هم جا داره که تبریک عرض کنم خدمت همه زحمتکشان حوزه سلامت، به ویژه همکاران گرانقدر پزشک که با مشکلات و مجاهدت‌های بسیار در این عرصه مشغول خدمت رسانی به مردم عزیز کشور و به انسان و انسانیت هستن.
متشکرم از شما. آقای دکتر واعظی هم به جمع ما اضافه شدن، ریاست محترم مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت. آقای دکتر واعظی سلام قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران بزرگوار و مردم شریفی که شنونده این برنامه هستن، در خدمتتون.
متشکرم. روز پزشک رو خدمت حضرت عالی تبریک میگیم. در حال شنیدن صحبت‌های جناب دکتر سالاریان، عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی بودیم. صحبت‌های ایشون رو بشنویم و با حضرت عالی هم صحبت بشیم. متشکرم از صبرتون. آقای دکتر سالاریان در خدمت شما هستیم. به هر حال روز پزشک وقتی صحبت میشه باید نگاه متفاوتی ولو به لحاظ شکلی ظاهری باشه، یعنی اینکه ما بیایم امروز رو متفاوت راجع به پزشک صحبت بکنیم. اگر بنا باشه متفاوت باشه، اگه بنا باشه تبریک بگیم، اگه بنا باشه قدر دونسته بشه شأن و مقام پزشک، چه توصیه‌ای دارید؟
در صورت یک پزشک از عمرش، از جوانیش و انرژی بسیار زیادی مایه میذاره برای اینکه بتونه به یک درخت تناوری تبدیل بشه، به یک مرجعی تبدیل بشه که بتونه در زمینه سلامت در مورد جان انسان‌ها اجتهاد بکنه و سلامت جامعه رو نگهبانی بکنه. بنابراین در نقطه مقابل جامعه، حاکمیت، دولت باید این قشر رو طوری حمایت بکنه که دغدغه ای جز طبابت نداشته باشه. در قرن سوم هجری یک پژوهشگری، دانشمندی به نام الرهاوی در کتاب اخلاق طبیب می نویسه که طبیب برای اینکه از حذاقتش کم نشه و بتونه بیشترین انرژی رو برای سلامت مردم بذاره، باید دغدغه یه چیز دیگه ای رو نداشته باشه. امروز باید نگاه بکنیم ببینیم که جامعه پزشکی جز مطالعه، جز افزایش دانش و انگیزه و انرژی برای حفظ سلامت مردم، آیا دغدغه دیگری دارد یا خیر. اگر دغدغه دارد، باید حاکمیت، باید دولت این دغدغه ها رو مرتفع کنه، این دغدغه ها رو برطرف بکنه تا اینکه سلامت مردم به عنوان پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین حق مردم به وسیله این قشر نگهبانی و پاسداش بشه.
الان این اتفاق داره میفته؟
خب به هر حال من این سوال یکی کردم و آفتاب آمد دلیل آفتاب. چیزی که الان وجود داره اینطور نیست. مهاجرت پزشکا، انگیزه اونها، جوان پزشکانی که از شرایط بسیار شکایت دارن، دانشمیانی که به صورت اینترن و رزیدنت دارن خدمت میکنن و روز به روز انگیزه هاشون کمتر میشه، کرسی های تخصص و فوق تخصصی که اون هم در رشته های پایه‌ای و بنیادین صندلی هاشون خالی مونده و همچنین کاهش کیفیت خدمات سلامت، کاهش کیفیت دانش آموختگان سلامت، همه اینا زنگ خطریه که باید به اون توجه کنیم. مهمترین اصلی که من فکر میکنم امروز در کشور باید بهش توجه بشه اینه که در این زمینه بسیار تخصصی افراد متخصص بیان نظر بدن و به نظر افراد متخصص تأثیر بشه و عامیانه با پزشکی و سلامت مردم برخورد نشه.
متشکرم. آقای دکتر وایسی چقدر همراه هستید؟ چقدر این صحبت ها و سو و جهتی که جناب دکتر سالاریان فرمودن رو تایید می‌فرمایید و اعتقاد دارید که، حالا اعتقاد ما این بود که پزشکان اون چنان که باید و شاید قدر دیده نمیشن، اون چنان که باید و شاید اون شأنی که براشون باید در نظر گرفته لحاظ نشده، از این طرف دیگه بحث معیشت رو مطرح کردن آقای دکتر سالاریان، چقدر همراه هستید و چه موضوعی رو اضافه می‌کنید به این موضوع؟
من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر سالاریان زاده، روز پزشک رو خدمت آقای دکتر و خدمت همه پزشکایی که شنونده این برنامه هستن و جامعه خدمون پزشکی تبریک عرض می‌کنم و به پاسداشت تولد حکیم و طبیب بزرگ ابوعلی سینا. فرمایشات آقای دکتر خب بالاخره جزء ناهنجاری‌هایی هستش که خب بالاخره داره الان دیده میشه و خب مسائل و چالش‌هایی هستش که از نظر صنفی و از نظر علمی تو جامعه پزشکی کمابیش وجود داره. بحث مهاجرت هایی که خب بالاخره وجود داره برای درصدی از همکارای ما که این موضوع میتونه بالاخره به شکل بهتر و مناسبتری حمایت بشه و خب براشون راهکارهای متناسبی دیده بشه. خب شرایط کشور توی این مدت، توی بحث تحریم، بحث مسائلی که از نظر سلامتی و اینکه یه تعهدی بالاخره سلامت جزء حاکمیتی قضیه در کنار امنیت برای هر کشوری هست، خب یقینا بحث سلامت و سرانه سلامت و جی دی پی کشور ما خب رتبهش مشخصه، خب یقینا به همون تناسب ما تو بحث مسائل معیشتی و مسائل تعرفه‌ای که خب طبیعتاً حتما دکتر سالاریان هم راجع به موضوع فرمایش کردن که ما
تعرفه های پزشکی، خب تعرفه های واقعی به تناسب تورم تو سایر حوزه های کشور نیست. خب بالاخره کشور و حاکمیت بحث و حراس پرداخت جیب مردم رو دارن، اینکه ما بیمه ها چقدر بتونن این خدمات رو پوشش بدن و خب ناگزیر شاید داره این موضوع از جیب پزشک پرداخت و جبران میشه. خب این نکاتی هستش که حقیقتا باید بهش پرداخته بشه. حالا من فکر میکردم امروز که روز پزشک هست ما راجع به بالاخره مسائل جاری پزشک و خب یه سری بشارت های بالاخره امید بخش به جامعه، چه جامعه پزشکی چه قشر هدفی که آقای دکتر هم به درستی فرمایش کردن که مردم بالاخره از این گروه که بالاخره نمایندگان و الگوهای اجتماعی و پشتوانه و پتانسیل اجتماعی ما هستن که بجز وظایف تخصصی خودشون تو حوزه سلامت یقیناً یه سری وظایف اجتماعی دارن که کمتر از حوزه تخصصی نیستن و خب پزشکان و فریختگان این کشور در رشته‌های مختلف تخصصی الگوی نسل آتی و بچه‌های دبستان و بچه‌هایی هستن که امیدوارانه دارن به سمت کنکورس و اینکه رشته‌های تخصصی خودشون انتخاب بکنن میرن و خب خیلی علاقمند هستن که بیشتر راجع به این موضوع ما صحبت بکنیم. مسائل صنفی هر رشته و هر گروه تخصصی خب طبیعتاً بالاخره تو جامعه داره شنیده میشه به وقتش و خب شاید هر تلیگونی برای این موضوع مناسب نباشه. ضمن این که خب من این فرمایشات آقای دکتر رو هم تأکید و تأیید میکنم، باید دنبال راهکار باشیم که بالاخره هم قوه مقننه هم بالاخره دولت رو بابت این موضوع بتونیم روشن‌تر بکنیم و بدونیم که راجع به چه جامعه هدفی داریم صحبت بکنیم و به صورت کوتاه مدت و میان مدت پیشنهادات عملیاتی رو با وضع کشور و شرایط کشور پیشنهاد بکنیم که بالاخره همون جوری که عزیزان ما تو حوزه دفاع و امنیت پیشرفته اساسی داشتن، یقینا ما تو پزشکی هم پیشرفته اساسی داشتیم که این موضوع بالاخره نخبگان ما رو میطلبه که تو این حوزه همچنان فعال باشن و خب چه بحث مهاجرت چه بحث کم کردن کار تو حوزه های دانشگاهی و دولتی جزء نکاتی هستش که میتونه زنگ خطری رو برای ما به صدا در بیاره که خب یقینا این موضوع در فرهنگستان علوم پزشکی، در مجلس مردمی، در دولت و همینطور در وزارت بهداشت همراه با سازمان نظام پزشکی کشور یقینا این سلوشن ها و راه حل ها و پیشنهادات عملیاتی توسط خبرگان و عزیزانم که بالاخره تو این مسیر مویستفید کردن رو ما داشتیم و خب یقینا این موضوع رو ما با همگرایی تو ادامه سال حتما مد نظر داشته باشیم.
متشکرم جناب سالاریان. بفهمید آی دکتر سالاریان تشریف دارید. خواهش میکنم الان صدای ما رو میشنوید قربان؟
بله بله.
خواهش میکنم بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
من صحبت خاصی ندارم. بله ما اگر بخوایم نیمه پر لیوان رو هم ببینیم، خب به هر حال در سالهای اخیر دانش پزشکی پیشرفت زیادی داشته، پزشکان ایرانی در تمام دنیا مورد اقبال و توجه هستن، ازشون استقبال میشه. همین که کیفیت دانش آموختگان پزشکی کشور اونقدر هست که در بسیاری از کشورها الان بدون امتحان پذیرش میکنن و استقبال میکنن، نشون دهنده اینه که در آموزش پزشکی کشور موفق بوده. در دهه‌های اخیر شاید 10 برابر شده تعداد پزشکان ایرانی. منتها در کنار این مطلب، حفظ، نگهداری، پاسداشت، ارتقاء کیفیت پزشکی و دانش آموختگان پزشکی بسیار واجب هست و ما امروز و همه روزهای ایام رو باید به این فکر باشیم که با نگاه تخصصی و تخصص محور به مفهومه سلامت بتونیم از این دستاورد بزرگ حمایت بکنیم و باید توجه بکنیم در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر دانش پزشکی در کشور جز دانش‌های پیشرو بوده. اگر در دهه‌های گذشته برای بسیاری از موارد پزشکی جراحی‌ها مجبور بودیم که بیمار رو به خارج کشور بفرستیم، امروز بسیاری از کشورهای حاشیه و همسایه برای معالجه و درمان و جراحی به کشور مراجعه می کنند. بنابراین این ظرفیتی که ایجاد شده که قطعا با زحمات بسیاری بوده باید نگهداری بشه و باید هر روز به این قضیه تاکید بکنیم که جلوی روندی که الان آسیب رسان هست و قطعا مطلوب نیست گرفته بشه به وسیله همه دستاندرکاران، به وسیله قوای مختلفی که در کشور وجود داره. و حیف است واقعا که جامعه پزشکی ناراضی باشه و این ظرفیت عظیم، این منبع انسانی بزرگ رو کشور نتونه نگه داره.
جناب دکتر وایزی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من مجدد به پاس خدمات ارزشمند پزشکای عزیزمون، مجاهدت و ایثارگری، یادآوری ایثار و فداکاریشون توی 8 سال دفاع مقدس که در کنار پزشکیاران و تیم سلامت، تیم پزشکیمون بالاخره به عنوان نیروهای داوطلب تو حلقه های مختلف مراکز درمانی از بیمارستان های صحرایی، فیلد، صحنه و نهایتا بیمارستان های مرجع داشتن خدمت میکردن. بحث کرونا که در کنار کادر خدوم خودشون، پرستارا، ماماها، همه عزیزان و بهیارا و بهورزایی که تو کلا نظام سلامت و پی‌ای‌سی در دوشادوش پزشکا داشتن فعالیت میکردن رو من یادآوری میکنم. خب یقینا یکی از افتخارات کشور و همینطور جا داره که امروز ما صلوات بفرستیم به روح پزشکان و بزرگوارانی که تو این حوزه و برای بحث کرونا جان خودشون رو از دست دادن و شهید سلامت خطاب شدن و خب به خانواده های بزرگوارشون هم به جانشینی هم تبریک عرض میکنیم، هم به این موضوع میبالیم و خب یاد این عزیزان رو ما امیدواریم که بتونیم همیشه زنده نگه داریم. حضور شبان روزی جوانای متعهد و با تجربه‌مون رو بارین مریضا و بدون هیچ واهمه‌ای به صورت 24 ساعته به خصوص تو مناطق محرومی که شاید ما تو سایر سازمان‌ها حقیقتاً محدودیت داشته باشیم برای استقرار، ولی خب ما اولویتمون دستگاه‌های سیاست‌گذار ارائه خدمت تو مناطق محروم و دسترسی عادلانه خدمات به مردم شریفمون هر چیزی که بالاخره از زبان ریاست محترم جمهورم روز گذشته شنیده شد و بحث حوزه فعالیتمون که صرفاً به داخل کشور ختم نمیشه، بحث فعالیت تخصصی عزیزان پزشک ما به عنوان در قالب پزشکان بدون مرز، در قالب صلیب سرخ، همینطور برای بحث راهپیمایی عظیم اربعین که دارن فعالیت داوطلبانه و عاشقانه رو انجام میدن برای خدمات پزشکی و خب یقینا یک پشتوانه قوی و امیدبخش و التیام بخش و احساس امنیت روان برای مردممون که تو هر حوزه پزشکایی که حضور دارن یقینا برای مردممون از نظر هم حوزه پدافندی هم از نظر آرامش روان هم یقینا این موضوع میتونه خیلی خیلی ارزشمند باشه تو تهدیداتی که تو حوزه سلامتی هست. آقای دکتر فرمایش کردن از حوزه نظام پزشکی، خب رهبر عظیم و شأنمون هم برای بیماران دغدغه‌ای به جز بیماری متصور نبودن و خب این دستور رو دادن که بالاخره بیمار به جز درد و مشقت بیماری درد دیگه ای نداشته باشه. یقینا ارائه دهندگان خدمت و پزشکان هم امیدواریم دغدغه‌ای به جز سلامتی بیمار و ارائه خدمات تخصصی و به هنگام و با کیفیت نباید دغدغه دیگه ای داشته باشن. بحث معیشت و بعضی از مقایسه هایی که رده پزشکی داره با سایر رده ها شاید با درجه علمی پایین تر داره میشه، اینا قیاس های ملفارقی هستن که باید واقعا به تناسب همه رده ها دیده بشن. یقینا خب پزشکی که تا سن 35 سالگی داره تحصیل میکنه و بعدا در این سن به حوزه تخصصی خودش و بازار خودش داره وارد میشه، خب یقینا این گپ یک گپ اساسی وجود داره. بحث بورسیه کردن دانشجوهای پزشکی، بحث در دوران تحصیل و همینطور چه عمومی چه تخصصی، بحث سنوات شغلی که قابل محاسبه است برای اینکه این عزیزان انگیزه داشته باشن، مثل دانشجویانی که تو حوزه فرهنگیان، تو حوزه های دیگه، تو حوزه های علوم دینی بالاخره دارن فعالیت میکنن. ما بالاخره بحث علوم پزشکی رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم و جا نیفته. خب امروز روزی هستش که ما فرصت پیدا میکنیم به همه پزشکان جوانی که بالاخره در قالب طرح‌های اجباری از سمت وزارت بهداشت دارن فعالیت میکنن در اقصی نقاط کشور با کمترین چشم داشت، با حقوق پایه‌ای که حقیقتا با خیلی از رده‌های شغلی پایین‌تر هم هست، قدرشناسی میکنیم و حقیقتا این خدمات صادقانه و صمیمانه و برای این قشر گرانمایه رو براشون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. بحث بهروزی عاقبت به خیری رو برای همه عزیزان پزشک در روز پزشک دارم و جمله‌مو با همین آیه 32 سوره مائده که و من احیاه و فکن ما احیان ناس جمعی ها، این که بالاخره هر انسانی که احیا میشه و نجات داده میشه انگار جامعه انسانی نجات داده شده و خب حقیقتا توی هر شغلی و هر